أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در نسبت سنجی روایات موجوده با قرآن کریم، طبق بیان ما 8-9 روایت دیده می شود. بعد از اون که کلمات اعیان قوم بیان شد، مختار خودمون را با توضیح این 8 قسم عرض می کنیم. بخش اول روایاتی که موافق قرآن کریمه، اصلا این مطلب هم در قرآن آمده هم در روایات آمده. خب در اینجا طبیعتا در مقام بیان ادله میگویید یدل علیه الکتاب و سنه. احیانا بعضی از این روایات نوعی تفسیر و شرح هم بر قرآن کریم ازش استفاده میشه. خب ما با این روایات که هیچ مشکلی نداره. این کنار. دسته دوم روایاتی که مخالفت صریح با قرآن کریم داره، به نحو تباین کلی، حالا یا به دلالت مطابقیه یا به دلالت التزامیه یا آشکار. قدر متیقن از احادیث که میگوید و ما خالف قول ربنا لم نقل هو، همین دسته دوم این رو کنار نباید زد، اونطور که سید سیستانی کنار زدن. نه، ما خالف قول ربنا لم نقل هو شامل مخالفت به نحو تباین هم میشه. بله ممکنه کم پیدا کنید، ولی روایت معیار زده. سه، مخالفت به نحو عموم من وجه. خب معمولاً به ما میگفتند هر جا تخالف به عموم منوج باشد، در ماده اجتماع هیچ یک از دو دلیل نباید مثلا عمل بشه اگر روایت باشه. حالا که تعارض به عموم منوج هست، با چی؟ با قرآن. خود طبیعتاً قرآن مقدم میشه و روایت کنار زده میشه. این هم نکته سوم قسم سوم. اما در قرآن کنار نمیذاریم که هم میگم به دلیل این روایت یه قرآن رو کنار نمیذاریم. بله وقتی اشتراکش نه وقتی اشتراکش رو کنار میذاریم وقتی هم مخال مثلا ماده افتراقشون عمل میشه نه ماده اجتماعش. در ماده اجتماع دوتاشون تعارض میکنه. منتها حالا اونو در وجه در مثلا ماده افتراق در دوتا روایت آیا هر جا تعارض کردن کل دو روایت از کار میفته یا فقط در ماده اجتماع از کار میفته او یه بحثی در تعادل و تراجع
میشه. فرض
که چی؟ با قرآن من الان مثال براش فکرم کرد میشه پیدا نکردم در روایات، ولی اون چیزی که آقای سیستانی گفت که تعارض ادله عرض به کتاب با ادله خبر واحد این عموم من وجهن و ایشان گفت لازم نیست که بگیم تعارضا تساقطا به هر دو عمل میکنیم، اون یه نقطه لطیفی بود که ایشان داشت. چهار تعارض بدوی باشد به نحو عموم مطلق. اینجا رو خواهش بکنم خوب دقت کنید. حضرات اصولیین میگویند هیچ مشکلی نداره عام کتابی را با خبر واحد تخصیص میزنیم، چون جنگی با هم دیگه ندارن، جنگ مستقر، تعارض مستقر. لنا فی ذالک کلامون و اون این است که حتی در تعارض غیر مستقر باید دو تا دلیل نحو تکافوی با هم دیگر داشته باشند. لذا می فرمایید در روایات اگر عام اصلا حجت نبود، سندن ضعیف بود، نوبت به بحث تخصیص نمیرسه. و یا اگر خاص ضعیف بود باز نوبت به تخصیص نمیرسه. ما میخواهیم خبر واحد ثقه را مخصص قرآن کریم قرار بدیم. به نظر میرسد اون چه که مخصص قرآن میتواند باشد از جنبه قوت باید تاریتل و قرآن باشه. خبر واحدی که با به زحمت و حجیتش را درست میکنی با این همه بحث و این قلت قلتو چطور بتواند مخصص آیات کریمه قرآن باشه؟ تا اونجا برسن بعضیا که بگن ناسخ هم میتونه باشه. اگر بناست روایتی مخصص قرآن باشد، باید قرائن زیادی در کنار اون روایت باشه تا بتواند عام قرآن را تخصیص بزنه. این بحثش اینجا نیست، در بحث تخصیص قرآن به خبر واحد باید در این زمینه بحث. اونی که مهمتره از اینجا به بعده، پنج بفرمون
اینجا ما میدونیم یه قرآن در خارج از قرآن مبنایی بریم درست بگم در خارج میدونیم قرآن آیاتش عام و قطعاً تفریقاتی داره در خارج قرآن رو میبینیم قرآن نمیدونم استفاده. اگر بیم خبر واحد رو کنار بذاریم اون با این قرائنی که تا برسه به حدی که مثل به قرآن تخصیص بذاره خیلی کم میشه، میشه مثل خبر متواتر.
نه نه اتفاقا هیچ مثل خبر متواتر نیست، چون بحث ما در خبر واحد ای بلاغرینه است. خودشون گفتم ای بلاغرینه، اگر شما 4-5 تا قرینه از جمله عمل فقها، از جمله موافقتش با عرض کنم عمومات و اطلاقات دیگر، با روح قرآن، با تجلی، این 4-5 تا قرینه کنارش بکنید، قویش بکنید، مشکل ندارد. نیاز نداره خبر متواتر بشه. همین خبر واحد. منتها خبر واحد محفوف به قرینه. شیخ طوسی میفرماید همین اخباری که در کتابهای ما هست، اینها بهش عمل میشه. چون علما آمدن اینها رو به اصطلاح گزینش کردن. خب این خودش یه قرینه میشه، عمل فقها یک قرینه میشه، چند تا قرینه کنار هم بچینید و بیاد به این تخصیص قائل بشید.
این باید بحث فقهیه یا اون روایتی که مثلا تفسیر هم میکنه اونجا که ما نمیدونم گذشتگان مبناش چی بوده عمل میکردن.
نه اینا بحثای فقهیه، در تفسیر شما عام و خاص، اگر بحث عام و خاص داره تفسیر با فقه فرقی نداره. مونتا بعضی از روایاتی رو داشته باشید، بعضی از روایات تفسیری ذکر مصداقه، نه اینکه آیه رو بخواه بگه معناش همینه، این دیگه عام و خاص نیستا، ذکر مصداقه. اهدنا الصراط المستقیم، صراط امیر المؤمنین سلام الله علیه، این نه اینکه صراط مستقیم فقط و فقط معناش همینه. اون مصداق اعلا و اتمش امیرون به قول مرحوم آیه طباطبایی جریه، چون تعبیر به جری میکنه. بله نه پنج روایاتی که فروعی را مطرح میکند که در ظاهر قرآن کریم ما این فروع رو نمیبینیم. ما البته ائمه ممکن است از راه های دیگری از قرآن کشف کرده باشه، ما نمیبینیم این فروع زیادی که در روایات هست و در قرآن نیست. عمل به این روایات موافق قرآن، فکر اینجور بگم، عمل به این روایات مقتضی دارد، مقتضی دارد و اون موافقت با قرآن. اطیع الله و اطیع الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. پس خود قرآن برای این روایات مقتضی حجیت درست کرد. فقط باید ببینیم بعدن که آیا مانعی بر سر راه هست یا نیست. این که ما هر فرعی مطرح بشود بگوییم کجای قرآن این رو نوشته غلطه. قرآن نوشته اطیع الله و اطیع الرسول، همین رو که نوشته برای ما کافیه. اگر ثابت بشه این گفته پیغمبر اکرمه، پس مقتضی داره. بله ممکن است به موانعی بر بخوریم که اون بحث جداگانه است، از جمله اون چیزی که آقای سیستانی مطرح فرمودن، مخالفت با روح قرآن که باید بعداً توضیح بدیم. خب قبل از این که برسم سراغ نوع مخالفت ششم، من یه تقسیم بندی بکنم شیوه های اجتهاد را، چون که داریم میبینیم عملا. به نظر ما میرسد سه نوع شیوه است در بین فقهای خودمون ها، من کاری با اهل سنت ندارم. یک عده فقط نگاهشون به نصوص خاصه است و احیانا عمومات و اطلاقات، همین لیس بیشتر، همین و همین. کاری ندارند با چیزی مثل موافقت با روح قرآن، با توابع فتوای خودشون میگن ما نمیفهمیم، چه در عبادات چه در معاملات. روایت هر چه گفت، روایت معتبره عمل میکنیم طبق قواعد، بقیهش هم دین خدا را با عقل ناقص خود نمی سنجیم. صاحب جواهر کسیش که قاطعانه با این روش مخالف. من شواهد رو عرض می کنم از جواهر، شما مراجعه کنید خودتون. مثلا در بحث اسقاط خمس و زکات از ذمه، یه نفر 10 میلیارد تومان زکات بر عهدش، 10 میلیارد تومان خمس بر عهدش، مبلغ زیاد. میاد این کتاب را که مثلا 2000 تومان قیمت داره به یه فقیر میفروشه. به چرا؟ میگه به 10 میلیارد تومان این کتاب را فروختم به تو. به چرا؟ به 10 میلیارد تومان. احل الله به فقیر میگه اشکال نداره، احل الله بیه دیگه. نتیجه این بیت چه میشه؟ ذمه اون آقا دیگه ساقط میشه دیگه، چون بناس این فقیره بیاد چقدر به این آقای دارا بده؟ 10 میلیارد تومان بده در برابر این کتاب. میگه نمیخواد زحمت بکشی، من 10 میلیارد تومان به تو بدهکار بودم، این به جای او یه منتی هم بسرش میده. خب این شیوه با عمومات بیع و تجارت و اینها قابل قبوله، تجارتن انترا احل الله البیع، دوتاشونم راضی. فقیه میگه حالا 10 میلیون تومان که ایمانه، من لاغل یک کتاب آج آقا رضای همدانی گیرمون بیا بسه حالا ده میلیارد تومانی گیرمون نیا اونو میبریم میفروشیمش 2000 تومان. صاحب جواهر میگه این بازی کردن با دینه. تصریح صاحب جواهر چرا این حرف رو میزنه؟ و حال اون که طبقه زوابط فتوای دور از قرآن و بگید روایات نیست، معامله کردن دیگه. نه چطور مباری کلا همین رو میگه، میگه خب اگه این بابش باز بشه دیگه همه میگن آقا ما به این وسیله خودمون را راحت میکنیم. معامله صفحی هم آقای خویی میگه باطل نیست، معامله صفیح باطل، نه معامله صفحی. اونم جوابش. مورد دوم، حیل تفسی از ربا. با این که روایاتی در این زمینه هست معتبره، بعضی از فقها می‌فرمایند این روایات با قرآن مخالفه. چرا؟ چون قرآن ربا را با اشد تعابیر و اون جنگ با خدا معرفی کرده. چطور اینو ما بیه با یه قوطی کبریتی جا بکنیم و تمامش کنیم؟ و حال اون که طبق قواعد فنی درسته روایت دیگه، تو بیه قوطی کبریت رو بفروش به ذریبه اون سود، اون سود رو کش روی این قوطی کبریت رو تمامش کن. این دو مورد. ما از این گونه فتاوا که بر طبق ضوابط فنی فقیهانه هم صادر شده کم نداریم. خب این یه گروه که میگن ما هیچ کاری نداریم، اینو شما قبول میکنیم قبول نمی کنی، مسخرش می کنی. توابع این فتوا چیه؟ به من چی؟ آقا توابع این فتوا این است که دیگه باب خمس و زکات دادن آرام آرام داشت شده. من چی؟ من مهم این است این دلیل رو دارم، تمام، کاری با کاری دیگه هم. آقا این فتوای تو قطعا با عدالت سازگاه. به من چی؟ من کجا می فهمم عدالت یعنی چی؟ که هر بار بذار کنم من با عدالت کاری ندارم. نه تو اصولی دونم اصلا، نه تو اصولی اینمونم اصلا، نه اخباری که سبش شده. این گروه از شیوه های استنباط که فقط میگن ما با نص خاص کار داریم، با ادله کار داریم، هر چی شد شد به ما چه. ما دین رو نمی سازیم، ما باید دین رو کشف کنیم از این عدله. گروه دوم که این اواخر ممکنه گاهی دیده بشه، کسانی هستن که اصلا نگاهشون به عدله و نصوص خاصه خیلی کمه، همه چیزها رو با همون آیات و روایاتی که روح قرآن و روح روایات هست با اونا میخوان درستش کنن. یه خطکش به دستشون بگیرن بگن هر چیزی که من خلاف عدالت دیدم مخالف قرآنه و کنارش میزنم. خب این هم یه شیوه که البته این شیوه خیلی در بین علماء ما و فقها ها صاحب مبنای ما مرسوم نیست، ولی خب کم و بیش دیده میشه. این دوتا. شیوه سوم که به نظر میرسه بهترین شیوه است اینه که فقیه هم نگاهش به ادله خاصه باشه، دقیق سندن دلالتن اینها رو بررسی کنه، هم به آیاتی مثل ان الله یأمر بالعدل والاحسان یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امثال این آیات، اینها رو نباید از عملیات استنباط خارج کرد. اون چیزی که در بیان آیت الله سیستانی بود این سومی ها، یه وقت با اون روش غلط دوم تفسیر نشه. ایشون میخواهد بفرماید شما باید اون ضوابط کلی را، اون روح شریعت را در استنباطتون مدخلیت بدید، چه بسا یه روایتی یا برداشت از یک روایتی با عدل و احسان اصلا قابل تطابق نیست. نه اینکه من بگم نیست، همه ی عقلا عالم میگن نیست، مثل همون مثالایی که زدم، اصلا خمس و زکات وضع شده برای بهبود حال مردم، ما یک کاری بکنیم که اصلا این از اون اثر اساسیش بیفتد، خلاف اون عدالتیش که قرآن برای اون عدالت این خمس و زکات را وضع کرده. نیاییم در استنباط بگیم به ما مربوط نیست، هر چه شد شد نتیجه استنباط. به عنوان مثال، حالا کار ندارم این مثال من و خود آقای سیستانی قبول داره یا نه، که قبول داره، فقها میگویند بچه کافر، ولو الان متولد شد، بچه کتابی بردن زیر دوش آوردنش یعنی نجس کل کرد، صراحتا فتوا میدن خب بچه که الان متولد شده این که گناهی نداره از نظر قرآن کریم و عقل، چجور ما اینا بگیم بذاریدش تو دریا، تو دریا بیاریدش بیرون، بازم اگه دستت بخوره به اون رطوبت دستت نجس. این از اون چیزاییست که خود آقای سیستانی فرمود با کرامت انسان سازگاری نداره. حالا کافر که بزرگ شد، ناسبی که بزرگ شد بهش بگیم نجس، خودش آمده مسیری رو انتخاب کرد، بازم جا داره. اما این بچه بنده خدا که تازه امروز الان به دنیا آمده، پاک پاک هم به دنیا آمده، هیچ گناهی در پرونده این بنده خدا نیست، چی شده به این میگیم نجس؟ آیا با اون آیاتی که در قرآن کرامت انسان رو مطرح میکنه سازگاره؟ بفرماید لقد کرمنا بنی آدم، اینم بنی آدمه ولی مثل سگ، هیچ فرقی با سگ نداره، هیچ فرقی با خوک نداره. چطور بچه سگ و خوک نجسن، بچه کافر هم نجس، اینجور هم نجس؟ این با قرآن موافق نیست. این گونه فتاوا را ایشون داره در نظر میگیره. تکرار میکنم که معمولا یک نحوه اطلاق گیری ها اخذ به عمومات در روایاته که طبق فنی هم اشاره‌ای نداره، یا بعضی از روایات که قابل قبول نیست. ممکن است، من مثال مخصوصا میزنم، در بعضی از ادیان سابقه مثل یهود برخی از سختی ها بوده لمصلحته لحکمته، اما روایت میگوید اینها همونطور که به ایشان عرض کردم مکلف بودن هر جای بدنشان نجس بشه اونو ببرن با قیچی. خب این با شریعت سمح و سهله، با ما جعل علیکم فی الدین من حرج، با خدای رحمان و رحیم، خدای رحمان و رحیم بیاد بگه هر جای بدنت قضیه همیشه یه قیقه همراهت باشه، یه ذریع دستت کنم هست زود ببرش
دستشوی.
خب اون که دیگه هیچی، اون که هیچی، اون که دیگه هست.
خب
اون چه که مد نظر این بزرگوار است اینه که ما در عملیات استنباط غیر از نصوص خاصه، غیر از عمومات و اطلاقات، چشممون را از اون آیاتی که بیانگر روح قرآن است نبندیم. دقت کنید، چون چه بسا با این نگاه اطلاقی را از روایت بگیرید، عمومی را از روایت بگیرید، یا اصلا روایت را بذاریدش کنار، نتونید حلش کنید. لازم نیست بگید جعلیه، نه، برای قیامت خونه من گناه درست نمی کنم بگم جعلیه، میگم آقا این روایت با این آیه سازگاری نداره، فتوا نمیدم، میزنش کنم. اون که ایشان راجع به مخالفت با روح قرآن مطرح کرد اینه معنیش. فقیه باید قرائن و شواهد را جمع‌آوری کنه، پیش داوری نکنه، همه دلایل و قرینه ها را جمع‌آوری کنه، بعد اون روح قرآن کریم به تعبیر ایشان ملاحظه بشه، به یکی از این سه نتیجه میرسه. یا میگوید این برداشت، این روایت قابل قبول نیست چون مخالف قرآن است، یعنی صراحتا میرسد به مخالفت با قرآن. دو، به این نتیجه میرسد که قابل تطبیق است با عمومات قرآن، مشکلی نداره. سه، میمونه تو قصه، تردید میکنه، جازمه به یک مطلبی نمیشند. عملا اینجا باز اون روایت حجت نیست. خب باید بره سراغ اصول عملیه و قصه رو با اصول عملیه حل کنه. با این توضیحی که من درج کردم ما هم موافقیم با برداشت ایشان، اما با این تعلیقه ها و اضافاتی که درج کردیم، یعنی باید همه قرائن دقیقا بررسی بشه از جمله روح قرآن، تا ببینیم به کدام یک از این سه نتیجه خواهیم رسید. ولل کلام تتمه ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.